قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام آقایان خانم ها مردم عزیز بیننده های محترم همراهان خوب شبکه جهانی ولایت در داخل و خارج کشور هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید بهترین سلام ها رو در شامگاه جمعه تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب میکنیم و اجازه بدید که تسلیت عرض بکنم 28 صفر رحلت جانکاه پیامبر خدا حضرت محمد ابن عبدالله علیه و آله آلاف و تحیت و سنا و همچنین شهادت امام حسن مجتبی دومین امام همام رو به محضر همه شما دوستداران محبان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت این برنامه امت واحد است که تقدیم شما عزیزان میشه تقریبا به مدت 60 دقیقه برنامه است که متعلق به همه در ذیل عنوان اسلام و ذیل عنوان امت در خدمتون هستیم با حضور کارشناس و میهمان عزیز و محترم چهره ای آشنا برای شما همراهان برنامه امت واحده و حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی استاد خدمتون سلام عرض می‌کنیم شب بخیر عرض تسلیت دارم و خیلی خوش آمدید
بنده عرض تسلیت دارم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان حضرت عالی و دوستان
سلامت باشید سپاسگزارم قبل از آغاز گفتگوی خودم با مهمان عزیزم باید چند تا نکته رو یادآور بشم اون هم این هست که در برنامه امت واحد امشب من توفیق دارم به جای دوستان در خدمت شما عزیزان باشم از هفته بعد دوستان خوبم خواهند آمد برنامه رو براتون بسیار بهتر و با کیفیت تر اجرا خواهند کرد نکته دوم اینه که این برنامه درسته از شبکه جهانی ولایت داره منتشر میشه به سراسر عالم متعلق به هیچ مذهب خاصی نیست متعلق به فرد خاصی نیست جریان خاصی نیست به دنبال این هستیم که بتونیم موانع که باعث وحدت در ذیل امت میشه رو کنار بزنیم و به حداقل در مقام گفتگو و در مقام نظریه یک سری نکاتی رو به دست بیاریم و بتونیم آرام آرام قدم به قدم فرهنگ سازی بکنیم در بحث تقریب مذاهب و وحدت میان مذاهب اسلامی در برنامه های هفته های گذشته راجع به راهبرد در بحث تقریب مذاهب صحبت شده و جوانب کار رو مورد کنکاش قرار دادن دوستان عزیز و استاد محترم آقای دکتر مبلغی و بحث رو آغاز میکنیم با این سوال که اساساً راهبرد اسلامی برای تقریب میان مذاهب چیست آیا قرآن برای ما در این باره حرفی دارد یا خیر سوال آغازین است و انشالله گفتگو رو همچنان ادامه خواهیم داد در خدمت
خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم در برنامه پیشین که فاصله هم افتاده است بین اون برنامه و این برنامه این بحث مطرح شد که اصولا امور اجتماعی خیلی مهم و حساس هنگامی در زمینه این امور و ارتباط با این امور میشه به اهداف مورد انتظار دست یافت که ما از داشتن راهبرد منتفع باشیم دارای راهبرد باشیم
بله.
یه امر اجتماعی مهم بدون راهبرد اصلا به سرانجام نمیرسه و توضیحاتی راجع به اینکه راهبرد چیست، تعریفش چیست و راهبرد در ارتباط با چه حوزه هایی بیشتر مطرح هست، سخنانی و صحبت هایی به عمل آمد. من دیگه وارد اون بحث ها نمیشم، فقط اشاره میکنم که هر امر اجتماعی به ویژه در شرایط کنونی جوامع بشری، هر امر اجتماعی و فرهنگی به ویژه اگر این امر اجتماعی دامنه گسترده‌ای داشته باشد،
بله،
و به ویژه تر آن که موانع بسیاری بر سر راه تحقق این امر اجتماعی باشه، نیازمندی به داشتن راهبرد شدیدتر، بیشتر، اساسیتر و ضروریتر میشه. با توجه به این که وحدت امت اسلامی الان دایره فراخی رو در بر میگیره، یعنی ما مجموعه های اتباع مذاهب رو که در این حال اقوام مختلفی هم هستن، عرب هستن، عجم هستن، ترک هستن و و دامنه گسترده از حیث قومیت، از حیث نظام های سیاسی، چون به هر حال کشورهای اسلامی هر کدوم دارای نظام سیاسی خاصی هستن،
بله،
از حیث جغرافیایی، جغرافیایی که جهان اسلام الان به خودش اختصاص داده گسترده است و متنوع. به این دلایل ما برای ایجاد وحدت میان این امت حتما باید راهبرد داشته باشیم. بدون راهبرد پای نهادن در این وادی توفیقات کمی رو عائد میکنه و واصل میکنه. و اگر امر اجتماعی دارای یک سابقه تاریخی هم باشه که آنچنان در مسیر مورد توقع و درست و مطلوب هم شکل نگرفته باشه، خب
بله،
کار سخت‌تر میشه. وحدت اسلامی در مقاطعی از تاریخ اختلافاتی در گرفته است، این اختلافات ریشه دار شده و قضیه وحدت رو نیازمند به کار بیشتری کرده. شما وقتی وحدت میگیم فقط اینه که تفرقه نداشته باشید، این ممکنه حاصل بشه احیانا در یک حدی و نسبتی. ما برای وحدت اسلامی بیشتر به دنبال این هستیم که یک همزیستی و یک تعایش و یک همراهی و یک همگرایی رو ایجاد کنیم. طبیعتاً این امر با توجه به دستی که در بعضی از مقاطع تاریخ، دستهای نادرست و سیاسی که احیاناً بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کردن و تعصباتی احیاناً شکل گرفته، تعصبات فقط بین شیعه با سنی هم نیست، احیانا بین مذاهب اسلامی به صورت کلی تری وجود داره. پس میبینید که از حیث تاریخی هم وضعیت به گونه ایست که ما بدون راهبرد اصلا نمیتونیم پای بگذاریم در وادی و میدان وحدت خواهی. خب اینم از این جهت. ما به همین دلایل یه بحثی رو مطرح کردیم که باید به سمت تعریف راهبردهایی برای امت اسلامی رفت، وگرنه اگه ما بدون راهبرد تلاش کردیم، اهداف بدون اینکه بهش برسیم یا خوب برسیم همونجور سر جای خودشون باقی میمونن. ما باید حتما راهبرد داشته باشیم. راهبرد چیزیست که تدبیر کلانیست که با توجه به تهدیدها از یک طرف، با توجه به امکانات از یک طرف و با توجه به حساسیت هدف، حجم هدف، اهمیت هدف از یه طرف، این ستا رو کنار هم قرار میده. اون وقت اون تدبیر کلان، اون سایه کلانی که به عنوان راهبرد و تدبیر کلانی که به عنوان راهبرد میاد و قرار میگیره روی این از حالا تا هدف، از این نقطه تا هدف، اینو کلن پوشش میده. اون وقت زیر این سایه و ذیل این سایه راهبرد ما دیگه تدبیرهامون، تصمیماتمون، خط مشهامون، عملیاتمون، تاکتیکهامون، تکنیکهامون، همه امکاناتمون، همه شکل دادنها و قالب اتخاذ کردنها و شیوه گزینیهامون، همه ذیل این، با نگاه به این چتر، این چتر راهبرد که افتاده از حالای ما رو که میخوایم شروع کنیم تا اون زمان و مقطعی که هدف تحقق پیدا میکنه، این رو کلن در بر میگیره. اولویت هایی که شما میدید باید با توجه به این راهبرد باشه.
بله.
اولویت های در عملیات، خط مشی، تاکتیک، تکنیک، همه اینها باید به همون جهتی بره که و همون رنگ و بویی رو بگیره که همون الهاماتی رو
در واقع بگیره که اون راه برده اون الهامات رو ارائه میکنه، اون رنگ و بو رو ارائه میکنه. اینو بهش میگن راه برد. راه بردم یه چیزی نیست که زبانی باشه، حرفی باشه. مثلا میگه من راه بردم اینه. گاهی اوقات در یه جایی هم رسم از که کسان میان راه برده مینویسن، اصلا این راه برده هیچ تناسبی نداره با اون هدف، تناسبی نداره با امکانات، تناسبی نداره با حجم تهدیدها. فقط از حیث تشریفات یه راه بردی نوشته میشه، این کافی نیست. راه برد دقیق ترین امریست که میباید ما برای رسیدن به هدف اون رو تعیین کنیم و گایم کار زیادی هم میبره. خب من اون وقت این بحث رو که مطرح کردم، اگه شما نمیخواید فرصتی فاصله چیزی داشته باشید، بحث بعدی رو شروع کنم.
انشالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. مردم عزیز، شما دارید امت واحده رو مشاهده میکنید، برنامه‌ای که در اون به دنبال مطرح کردن مباحث نظری و تئوری هایی هستیم که بتونیم به یک طرح شسته و رفته ای در بحث تقریب مذاهب برسیم و در حد توان ولو در چهارچوب و اطار نظریه موانع رو کنار بذاریم. باشد که روزی انشاءالله شاهد باشیم که دیگه این تفرقه و این تمزق و این چند پارگی در بین امت اسلامی وجود نداشته باشه انشاءالله. دوستان اتاق فرمان آماده هستیم، یک فاصله کوتاهی به ما بدید، برگردیم و دومین بخش گفتگوی خودمون رو تقدیم مردم عزیز و ارجمند بکنیم. یک بار دیگه 28 سفر رو به محضر شما عاشقان و دلسوختگان پیامبر خدا و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم.
السلام علی رسول الله. عمری مهمان تو هم یا رحمت للعالمین، محتاج احسان تو هم یا رحمت للعالمین، یا محبان تو یا رحمت للعالمین، ای بود تا آخر نفس رویت علی را داد رس، گویت پریشان تو هم یا رحمت الله، گوید تو را زهرای تو بابا مرو، بابا مرو سردر گریبان تو هم یا رحمت الله. گفتی میان بسترت با قلب زار دخترت، محزون و نالان تو هم یا رحمت الله. گریان تو هم یا رحمت الله.
شبتون بخیر مردم عزیز و همراهان خوب شبکه جهانی ولایت، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه در هر کجای دنیا که مسلمانی دیده میشه ولو در کنج خانه خودش مجلس عزایی برپا کرده، شاید یه چند دقیقه روزه و این دلسوختگی و این اتصال با منبع مکارم اخلاق و رحمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و همچنین سبت اکبرشون امام حسن مجتبی علیه السلام امت واحده رو مشاهده می‌فرمایید و برنامه‌ای که با اون آشنایی دارید در اون مباحث نظری تقریب میان مذاهب اسلامی رو مطرح می‌کنیم با حضور کارشناسان و پژوهشگران و محققان عزیز و ارجمند. امشب همچون هفته‌های گذشته میهمان این برنامه نظری پرداز حوزه ادیان و تقریب مذاهب هستند، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی، و سعی می‌کنیم گفتگوی خودمون رو باشون ادامه بدیم. استاد، در بحث راهبرد، توضیحات و آنچه که در باب مقدمه نیاز بود فرمودید، ما مسلمان‌ها اساساً عادت داریم وقتی یک مطلبی رنگ و بوی نو و تازگی برای ما داره به دنبال تطبیق اون با آیات قرآنی هستیم، یعنی سریع این به ذهن متبادر میشه که آیا قرآن هم در این باره که کتابی از برای جهانیان و تا انسانی هست کتاب قرآن هم هست وجود داره؟ این راهبردی که شما به عنوان یک نظریه دارید مطرح میکنید چطور از قرآن میشود اون رو استخراج کرد یا با آیات قرآن تطبیق داد؟
سوال خیلی خوبی است. اتفاقا بحثی که من در پیش گرفتم، یعنی از حالا به بعد آنچه کتاب حال ارائه شد همونطور که فرمودید مقدمه بود که راهبرد برای تحقق یک اهداف اجتماعی، تحقق اهداف اجتماعی لازم است. از حالا به بعد من بحثی که ارائه میکنم در سه محور جا میگیره. یک محور این است که راهبرد از نظر قرآن چه جایگاهی داره، اصلا قرآن به راهبرد توجه کرده یا نه. بله. اگر راهبردها اینقدر مهم هستن و اگر راهبردها برای شرایط پیچیده اجتماعی لازم و ضروری هستند و اهداف رو در یه شرایط اجتماعی پیچیده اصولا نمیتوان تحقق بخشید، اگه چنین است و اینقدر راهبردها حساسیت دارند در شرایط اجتماعی بسیار حساس، قرآنی که برای همیشه یه تاریخ است، آیا قرآن به این مسئله یه توجهی، یه نگاهی، یه آیاتی، یک افکار و اندیشه هایی، یک بیان ضرورت و اهمیتی، یه لابلاهایی از قرآن که بشه از درون اونها توجه قرآن رو به راهبردها نشون داد، فهمید، استخراج کرد، در این رابطه آیا امکانی، زمینه‌ای، فضایی وجود داره که ما از قرآن استفاده‌های کافی و درستی رو نسبت به راهبردها داشته باشیم؟ به تعبیر دیگر راهبرد در قرآن، یک کلمه، راهبرد در قرآن. طبعا قرآن چون کتاب اجتماعی است و برای همیشه است، راهبردم برای همیشه تاریخ ضروری است و به خصوص در اجتماعیات، این دوتا به هم گره می‌خورند. این سوال سوال جدی است، خیلی هم مهمه، تا حالا هم شاید در این زمینه کاری هم نشده باشه. محور دومی که بعد از این بهش خواهم پرداخت این است که راهبرد رو چه کسی تعیین می‌کنه، دین یا متخصص؟ آیا ما راهبردها رو باید سراغ متخصصان امر راهبرد و راهبرد نویسی و سیاست های راهبردی به سراغ اونا باید بریم، اونا تعیین باید بکنن در حوزه های مختلف، البته با استفاده از تخصص های اون حوزه، یا اینکه نه ما باید به سراغ دین برویم در مسائل دینی و فرهنگی که دین نسبت به اونها نظر داره؟
بله.
کدوم مرجع ساختن و ایجاد کردن و برآوردن و نهادن سیاست ها و راهبرد ها هستن، قرآن و دین یا تخصص و علوم مرتبطه؟ کدوم؟ یا اینکه یه راه جمعی هست؟ پس محور دومی که بحث میکنم اینه. محور سوم که محور نهایی این مسئله است که گشوده شده از تحت عنوان راهبردهای تقریب، تعیین راهبردهای تقریبه. حالا که راهبردها را شناختیم، حالا که فهمیدیم دین و قرآن کنار متخصص اینا باید یک نوع راه جمعی پیدا کرد و اینا دخالت کنند، اینا رو همه بحث کردیم. بحث اساسی و مهمتر اینه که خب حالا تقریب مذاهب یا وحدت امت اسلامی که یه امر اجتماعی کلانی است و باید پنجه بیاندازه در پنجه موانع بسیاری که فراروی تقریب قرار گرفتند،
ما چه راهبردهایی رو برای تقریب میتوان ارائه کرد؟ بحث خیلی مهمی است. طبیعتاً اگه راهبردها شناخته بشه و پذیرفته بشه، تقریب مذاهب اسلامی باید این راهبردها را اتخاذ بکنه و تمام امکانات خودش رو و کوشش خودش رو و تلاش‌های خودش رو و تجمیع و کنفرانس‌ها و نگاه‌ها و بیابروها و آمد و شده‌هایی که احیانا در جهان اسلام رخ می‌دهد، دانشگاه و حوزه و اتباع مذاهب و همه و همه باید ذیل این راهبردها و با نگاه به این راهبردها چارچوب پیدا کنن، حرکت کنن، جلو برن تا به اهداف برسن. چون رسیدن به اهداف همونطور که عرض کردم بدون داشتن راهبرد امکان پذیر نیست اصلا.
بله.
خب پس ما سه محور از بحث رو گشودیم. محور اول رو ما الان مطرح میکنیم. محور اول این بود که راهبرد در قرآن. بله. اصلا قرآن به راهبرد توجه کرده است یا نه؟ مقوله از به مقوله راهبرد اهتمام ورزیده است.
خب من استاد اگه اجازه بدید، شاید خیلی ها اولین بارشون باشه دارن برنامه رو مشاهده میکنن و شما حالا در برنامه قبل طبیعتاً تعریفی از راهبرد دادی.
بله.
یه تعریف خیلی موجز و مختصر از راهبرد بدید که با این نگاه ما بیایم سراغ قرآن.
بله، در جلسه قبل یا برنامه قبل من ارائه کردم دوباره، البته به شکل خیلی فشرده و موجز. راهبرد تدبیر کلانی است که با نگاه به یک هدف، هدف اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، یکی از اینها یا سیاسی، اجتماعی که میگیم همینا رو در بر میگیره. راهبرد یک تدبیر کلانی است. تدبیر خود رو راهبرد نمیگن، اون تدبیر کلان که اتخاذ میشه با نگاه به یک هدف اجتماعی مهم که حتما باید در بستر زمان تحقق پیدا بکنه، یعنی زمان دخالت پیدا میکنه. هدف چیزی نیست که الان محقق بشه، این هدف در آتی و آینده محقق میشه و هرچه زمان بیشتری بخواهد راهبرد بزرگتری میخواهد. پس راهبرد اون تدبیر کلانی است که با توجه به هدف و برای تحقق هدف و با نگاه به امکانات از یک طرف و چالش‌ها و تهدیدها و موانع از یک طرف اتخاذ میشه. یعنی شما راهبردی رو باید اتخاذ کنید که شما رو برسونه به اون هدف، تدبیر کلانی رو اتخاذ کنید که شما رو برسونه به هدف، میان از منتها از میان سنگلاخ ها، از میان موانع و با تکیه بر فرصت ها و امکانات در اختیار. چون در حال هرکس که میخواد حرکتی بکنه، هر مؤسسه، هر دولتی، هر مجموعه یه امکاناتی داره، یه موانعی داره، اینا رو وقتی شما روی هم بریزید، بعد یه تدبیر کلانی رو اتخاذ میکنید که اون تدبیر کلان دیگه مثل یک چتر است. همونطور که عرض کردم ذیل این تدبیر کلان خرد تدبیرها شکل میگیره، تصمیمات خرد شکل میگیره، تاکتیکها شکل میگیره، اولویت بندیها شکل میگیره. مثالی هم دادم در اون برنامه پیشون، گفتم اگه شما فرض کنید تابستون فرا رسیده است،
بله،
اوقات فراغتی برای نسل جوان شما به عنوان یک هدف در جامعه اون رو در نظر میگیرید. هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان. البته اوقات فراغت خودش یه هدف دیگه هم ممکنه داشته باشه، ولی فعلا شما اگر برای یک امر فرهنگی کلانی همانند پر کردن اوقات فراغت جوانان بخواهید تلاش بکنید، دو گونه تلاش میتونید انجام بدید. یک گونه تلاش این است که به صورت دیمی کار کنید، اینجا بدوید، اونجا بدوید، این کار رو درست کنید، اون مسابقه رو شکل بدید، اونجا یه پولی بگیرید، اینجا یه امکاناتی بگذارید، اونجا مسجدی رو احیا کنید. گاهی این طوره.
بله.
گاهی از اوقات نه، شما میایید قبل از این که عملیات خودتون و تلاش خودتون رو برای این هدف و تحقق هدف به انجام برسانید، میایید هدف رو نگاه میکنید که این هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان چه ارتباطی با اهداف دیگه داره، چه حجمی و دایره‌ای رو باید بگیره، شهری رو میخواد بگیره، کشوری رو میخواد بگیره. یعنی خود هدف رو یه بررسی و وارسی میکنید، حجمش رو، اهمیتش رو، حوزه تحققش رو، میزان افراد مرتبط به اون رو، همه اینها رو یه نگاه تخصصی و دقیقی به این مسئله میافکنید. هدف شناسی در واقع بخشی از مقدمه راهبرد شناسی است. یعنی اول باید هدف رو بشناسید، بعد میایید نگاه میکنید که موانع چیه.
بله.
این موانع ممکنه مالی باشه، فرهنگی باشه، افسردگی باشه، مشکلاتی در ارتباط با دین مردم، اقتصاد مردم باشه. همه این موانع رو هم در نظر میگیرید، چون اگه موانع رو در نظر نگیرید عملیات دیمی ممکن است اون آب به آسیاب موانع بریزه، نه تنها بله. پر نکنه، بلکه مشکلات بیشتری هم ایجاد کنه.
بله.
بعد امکانات خودتون هم نگاه میکنید، امکانات کشورتون رو، شهرتون رو، وضعیت بومی کشور رو، آدمها رو، نگاه انسانها رو، نگاه ایرانیها رو. مثلا فرض کنید به قضیه فراغت، میزان امکاناتی که شما در ارتباط با پارک ها دارید، همه اینا رو در نظر میگیرید. نگاه روانشناختی باید بیاد، نگاه جامعه شناختی بیاد، نگاه دینی باید بیاد. همه اینها که در نظر گرفته شد، این مثلث هدف، ضلع دوم امکانات و داشته ها و دارایی ها، ضلع سوم موانع و چالش ها، تهدیدها، مشکلات فراروی. اینا رو که شما بررسی کردید، اون وقت اون فرد متخصص میاد راهبرد رسیدن به اون هدف رو از میان این همه سنگلاخ در مقابل که چالش ها اسمشو گذاشتیم و با تکیه بر امکانات اون راهبرد رو تعیین میکنه. فعل مثل، من اینجا نمیخوام راهبرد تعیین کنم، ولی فعل مثل میگید که راهبرد فرهنگی این است که ما یک پل بزنیم بین تفریحگاه و مسجد. مثال میزنم، یعنی بخشی از سیاست ما بره به سمت مسجد با نگاه به مناطق تفریحی و استراحت و گشت و گذار، و بخشی هم به اون با نگاه به مسجد. ممکنه ضلع سومی کسی بیاد بگه که نه، ما به هنرم باید توجه کنیم. اونا دیگه راهبرد هایش که. پس وقت شما وقتی راهبرد رو تعیین کردید، گفتید که ما راهبردمون اولویت هست به مسجد و اماکن تفریحی. فلمثل دست من روی نیست، اون وقت همه اولویت ها میره روی این. پولاتون رو، امکاناتتون رو میبرید به سمت مسجد و احیای مسجد بر اساس خط مشکی که بعد تعیین میشه.
بله.
و میبرید به سمت اون مناطق تفریحگاهی و پلی که باید میانه این دو زد. دیگه خط مش اونه، نگاه اونه، متخصصایی که به کار میگیرید باید راجع به یکی از این دو حوزه باشن. پس میبینید که خط مشی ها همیشه مرحله بعد از راهبرد هاست. اول راهبرد رو باید بشناسید، متناسب با اون مدیریتتون باید این راهبرد رو رعایت کنه. اگر راهبردی رو نوشتید، گذاشتید توی، فرض کنید اون جای دربسته یا سربسته که فایلیست و گرد و غبار بخوره، خودتون برای خودتون یه اقداماتی کردید، خب فایده ای نداره. راهبرد باید بیاد لحظه لحظه شما رو مدیریت کنه و شما هم اون رو مدیریت کنید تا بتونید به هدفتون برسید. این مثالی بود که من در اون برنامه پیشین عرض کردم، حالا دوباره اون رو تکرار کردم.
بله.
برای اینکه معنای راهبرد مشخص بشه، بعد گفتم که اگر وحدت اسلامی یه هدف باشد، راهبرد ما رسیدن به وحدت اسلامی از میان این همه موانع از یه طرف و امکاناتی که داریم، امکانات مذاهب هست، امکاناتی مثل پیامبر عالی قدر اسلام هست، دین ما هست، مشترکات ما هست و قرآن ما هست، این هم امکاناتی که داریم. موانع هم که موانع داخلی هست، خارجی هست، همه اینها میطلبه که ما راهبردهای تقریب رو ارائه کنیم.
بله.
تا اینجای بحث در واقع پاسخ به سوال شما بود. که یه تعریفی، یک نیم نگاهی به راهبرد.
بله.
و تبیین معنای راهبرد و توضیح اون داشته باشید که ما انجام دادیم. ولی اگه بخوایم بریم سراغ بحث خودمون، اول باید راهبرد در قرآن رو مطرح کنیم. آیات قرآن که بزرگترین کتاب است و یهدی للتی هی اقوم است و هیچ اندیشه و شیوه درستی برای اداری جامعه نیست مگه اینکه ردپایی در قرآن به صورت محکم از آن می شود یافت و دریافت. آیا در ارتباط با راهبرد قرآن سخنی گفته است یا نه؟ البته اگه بخوایم وارد بشیم، من خواهم گفت که آنچه من عرض میکنم یه نمونه های سریعه، ولی این بعد نیاز داره به اینکه مفسرها بنشینن.
بله.
دانشمندها بنشینن، بعد خیلی پیچیده تر از اینه که حالا ما بیشتر میخوایم یک چهره اولیه نشون بدیم. که احیانا کسانی خواستن دنبال.
بله. یعنی شما میفرمایید حتی ما میتونیم
نوعی از تفسیر از قرآن داشته باشیم با نام تفسیر راه بردی.
طبیعتاً تفسیر اجتماعی ما اگه بخوایم شروع کنیم یک بار دیگه در همین برنامه من عرض کردم، شاید بیش از یه بارم عرض کردم که ما تفسیر اجتماعی قرآن از تفسیرهای غایب است و به شدت هم مورد نیاز است. شما تفسیرامون یا ادبیه یا تاریخیه یا عبادیه یا راجع به یه حکمی از احکام الله، تفسیر یا داستان‌ها و قصص و یه حرفاست، اما تفسیر اجتماعی، اجتماعی معنای تخصصیش، نه اینکه پیش خودمون یه حرفایی بزنیم. تفسیر اجتماعی معنای دقیقش این چیزیه که نیازم هست. اتفاقا داستان قرآن پرتر است از هر منبع دیگری برای اینکه به ما مطلب بده و نگاه بده و اندیشه بده در ارتباط با وضعیت‌های اجتماعی و کنش‌ها و کنشگری‌های اجتماعی و روابط اجتماعی و آنچه که یه حرکت اجتماعی بدان نیازمنده است، از جمله راهبرد. راهبرد به معنای بخشی از تفسیر فرهنگی اجتماعی است.
بله.
بخشی از تفسیر فرهنگی اجتماعی است.
درسته. خیلی خوب. سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. شبتون بخیر باشه مردم عزیز و بیننده‌های محترم. در هر کجای دنیا که هستید، فارسی زبانان دوست داشتنی و چه کسانی که زبان فارسی رو متوجه میشن با برنامه خودشون امت واحده همراه هستند. چشمی بچرخانیم، برمیگردیم، حدود 22 دقیقه از برنامه ما باقی مونده.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
شبتون بخیر مردم عزیز و بیننده های محترم، اساتید دانشگاه، کارمند، کارگر، خانم های خانه‌دار، دانشجویان، آقا پسرها، دختر خانم ها، هر کسی در هر کجای دنیا داره برنامه ما رو مشاهده میکنه، امیدوارم لذت برده باشید تا اینجای برنامه راجع به نقش راهبرد در تقریب مذاهب اسلامی داریم صحبت میکنیم. اگر بخوام یه نکته کوچولو عرض بکنم، اینه که حتما یه قلم و کاغذی جلو دستتون باشه. از اینجا به بعد برنامه مقدار مصداقی صحبت میکنیم، به ویژه کسانی که در این زمینه تحقیق میکنن، پژوهش میکنن. خوبه سرنخهایی که از لابلای صحبتهای میهمان عزیز برنامه‌مون، فعال حقوق بشر اسلامی و نظری پرداز در حوزه ادیان و اقوام و مذاهب پیدا میشه، این سرنخ ها رو میشه گرفت و در مباحثی که خودتون دارید انشاءالله استفاده بکنید. در محضر آقای دکتر مبلغی عزیز هستیم و بحثمون رو ادامه میدیم. استاد فرمودید که به دنبال و کنکاش راهبرد در قرآن هستیم و توضیحاتی هم دادید، منتظر هستیم بشنویم توضیحاتتون رو راجع به راهبرد در قرآن.
بله، همونطور که عرض کردم شما فرمودید، الان ما در حقیقت باید راهبرد در قرآن رو مطرح بکنیم، بعد برسیم به اینکه نقش دین در ارتباط با راهبردهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی چیست، افزون بر تخصصهایی که محل رجوع قرار میگیرن دین چیه، نقش چه نقشی داره، و سوم هم راهبردهای تقریب رو بیان کنیم، بگیم چه راه، مثلا فرض کنید در اونجا، حالا بعد خواهیم گفت که ما یک راهبرد این است که مثال است تمرکز بر نمادهای مشترک، یعنی مناطقی که شیعه و سنی کنار هم هستن به خصوص باید نماد مشترک، مثلا اگه این برنامه الان مربوط به شیعه و سنی هست، اینجا باید نماد مشترک مربوط به شیعه و سنی بیاد. اگه راهبرد رو پذیرفتیم دیگه اینجا رنگ و بوی شیعی نباید بهش بدیم، اگه دادید برنامه اون خاصیت خودش رو از دست میده، باید برنامه چون مربوط به شیعه و سنی است.
بله
اینجا دوستانی که تدارک میبینن شیعه هستن، اما اعتقاد ما به وحدت و اعتقاد به این که باید راهبرد داشته باشیم ایجاب میکنه در حوزه های مشترک، برنامه مشترک، مناطق مشترک، جاهایی که مشترک هستن و همه کنار هم قرار میگیرن، به خصوص ما نمادهای مشترک رو، مثلا فرض کنید پیامبر عالی قدر اسلام که الان ایام وفات آن حضرت هم هست و بنده دوباره تسلیت عرض میکنم و پیامبر رحمت هست برای همه انسان ها، نه فقط برای مسلمان ها، تا پیامبر مسلمان هست، پیامبر مسلمان هست و شخصیت رحمت برای همه
عالمین
انسان ها در روزگاران، چون هیچ شخصیتی به اندازه پیامبر عالی قدر اسلام در او رحمت تعبیه نشده است، اون هم در برنامه‌هاش برای همه انسان ها. یه چیز عجیبی است، ما کمتر کنکاش کردیم که رابطه پیامبر با غیر مسلمان ها چیست، حتی ما رابطه پیامبر رو با خودمونم بررسی نکردیم خیلی.
بله.
ولی رابطه پیامبر با غیر مسلمان ها چیست، چون پیامبر رو در محاصره نباید قرار داد، پیامبر ماست، اما انسان و شخصیت الهیه به نفع همه عالمیان است و همه انسان هاست. خب نماد اصلی و مشترک پیامبر عالی قدر اسلام است. آل البیت هم نقطه مشترک است، اما آل البیت اون بخش هایی که اختصاصی شیعه است، که عقاید شیعه است، اون بخش هایی که مشترک بین شیعه و سنی است، اونا رو باید نماد کنیم در برنامه‌های مشترک که در واقع وحدت معنا پیدا بکنه. من همیشه عرض میکنم در جاهای مشترک معنا نداره چیزای اختصاصی یک مذهب بیاید، اگه بیاید معناش اینه که ما خب نه حساسیت‌ها رو می‌دونیم و نه به دنبال اون وحدت هست. اینو باید که حتما رعایت کردی، یه چیزیست که باید خیلی بهش پایبند بود، وگرنه معنای درستی تلاش‌های ما نداره. خب و همینطور در ارتباط با آل البیت هم صحبت کردم، شهادت امام حسن مجتبی هم هست.
بله.
خب اون رو هم من تسلیت عرض می‌کنم بنا به روایتی. خب ما از این داستان که عبور کنیم میرسیم به بحث راهبرد در قرآن. من چند مثال رو و آیه رو ذکر میکنم که نوعی انعکاس راهبرد در اینها شکل گرفته است و قابل استفاده است. یکیش اون آیه قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون و انی مرسلتون الیهم به هدیه فناظرتون به ما یرجع المرسلون. مربوط به داستان حضرت سلیمان است، اون داستان هدهد و بعد رفتن به یک منطقه ای و دیدن خانومی که اونجا پادشاهی میکنه و قصری داره و گروهی داره، بعد آمد خبر داد و حضرت سلیمان هم یک نامه ای رو فرستاد براش و اون نامه رو که دید اون وقت افراد خودش رو جمع کرد و به اونها این بلقیس گفت شما چه نظری دارید؟ شما رأیتون چیه؟ مشورت
کرد با اونها. گروه مشورتی داشت.
گروه مشورتی تشکیل داد.
دوستان حالا تا ما صحبت میکنیم اگر آیه رو هم آماده کردید خیلی ممنون میشم ازتون.
خب اونا گفتن که ما صاحب قدرت هستیم و یعنی از یه موضع محکم حرف زدن. یعنی مشورت کنندگانی بودن که بیش از اون چه که به حساسیت‌های اون شرایط پیش آمده نظر بیفکنند به دنبال این بودن که از موضع محکم صحبت بکنن. گفتن ما صاحب قدرت هستیم و هرچی شما امر کنید. خود اون خانم
بله.
متوجه بود شرایط حساس‌تر از این حرفاست. گفتن که همونطور که قرآن اشاره میکنه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. یه دید کلانی داشت که خب پادشاهان اگه حمله کردن هجوم بردن به قریه ها و مناطق اونجا رو به هم میریزن، عزیزان ذلیل میشوند.
بله.
بعد با توجه به این خطورت مقام ایشون از اینجا بعد اون راهبرد از سوی این خانم پادشاه بلقیس، این راهبرد از اینجا بعد در واقع در آیه انعکاس پیدا میکنه.
بله.
راهبرد او این بود که ما دست به دست میکنیم و زمان رو میخریم تا ببینیم میشه راهی پیدا بکنیم که به جنگ نینجامد و انی مرسلتون الیهم به هدیه. اون هدیه در حقیقت راهبرد نیست، ارسال هدیه، اون همون عملیات است، اون خط مشی است که در ذیل یه راهبرد معنا پیدا میکنه. راهبردش این بود که چون خطرناکه اینو اگه بیان، ولی اون برداشت غلطی داشت حضرت سلیمان که فساد که نمیکرده، ولی برداشت از دور کاش که اگه جنگ بشه وضعیت پیش میاد. راهبردش این بود که ما باید زمان رو بخریم و نوعی مماشات رو در پیش بگیریم ببینیم میتونیم از سر بگذرونیم. لذا از اینجا به بعدش که خط مشی هست، ولی این خط مشی نشون میده که راه برده اون زن چه بوده است، اون زن حاکم. و انی مرسلتون الیهم به هدیه فناظرتون. این ناظرتون در حقیقت نشون میده که داره زمان رو میخره و زمان رو در اختیار و میگیره و مدیریت. فناظرتون به ما یرجع المرسلون. اون مرسلونی که میان اونا چه چیزی با خودشون میارن تا نگاه کنیم وضعیت رو بیشتر، اطلاعات بیشتری بگیریم. خب این راهبرد است. هر چیزی که گره بخوره به زمان
بله.
و انسان بخواهد در بستر زمان یه کاری بکنه و بعد تصمیمات رو درست‌تر بگیره، اون تصمیم کلانی که میتونه زمان رو بخره و زمان رو مدیریت بکنه و زمان رو لحاظ بکنه، اون راهبرده.
بله.
راهبرد اینه که ما وارد جنگ نشیم، سختگیری نکنیم، حرف تند و تیز نزنیم،
پیش دستی نکنیم.
اون قوه و بعثی که شما گفتی، چون اونا گفتن قوه و بعث،
بله.
اونا رو خیلی به رخ نکشونیم، دستورات خاص ندیم، بلکه راهبرد این است که زمان رو حفظ کنیم. خود حفظ کردن زمان، حالا چرا حفظ میخواسته بکنه؟ شاید اطلاعات بیشتری به ما یرجع المرسلون.
بله.
اینکه طرف چه مقدار سختگیری میخواد بکنه اطلاعات لازمی باید داشته باشیم و اینکه شاید بتونیم راه خروج درستی پیدا کنیم که به این وضعیت سخت نکشه که اونا وارد قریه ما بشون. این حرف، خب این راهبرد است. کاملا شما میتونید از یک خط مشی که این خانم پادشاه داشته که مرسلتون الیهم به هدیه، از این خط مش راهبردش رو بفهمید. به ویژه که میگه فناظرتون، من نگاه بکنم، یعنی در آینده تحولاتی که رخ میده در سایه این زمانی که ما خریدیم دقت بیشتری بکنی ببینیم باید چه کار بکنی. خب این راهبرد است.
حالا البته اون قدرت حضرت سلیمان رو نمیدونست که اصلا قدرت نظامیه به معنای معهودش نیست. اونا در یک چشم به هم زدنی تخته رو بر میدارن و میارن در خدمت حضرت سلیمان. اون دیگه نمیدونست، اون با نگاه مادی خودش حرف میزد و راهبردش درست بود، چون اگه این کار رو نمیکرد وضع بدتر میشد. راهبردش تا یه حدی جواب داد، اما پیشبینی نمیکرد که حضرت سلیمان اصلا فراتر از یه حرف هست. حضرت سلیمان کسی بود که خب بعد اون قالیشه او رو میبرد، جنیان رو در اختیار داشت و یه کارهای خارق العاده، حتی پرندگان در اختیار داشت. خود همین اطلاعاتی که گرفته بود از طریق پرندهی بود و نامهی که اومده بود از طریق همون هدهد بود. اینا رو چون نمیدونست، لذا اون در چارچوب معادلات مادی خودش راهبردی رو اتخاذ، اتفاقا راهبردش هم به نفع شد، چون اگه وارد خشونت میشد بعد بدتر میشد. ولی وضعیت جوری بود که بعد خب آمد و مسلمان شد، یعنی اسلام آورد. خود این نشون میده که راهبردش تأثیرگذار بوده است. خب این یک در واقع آیه که انعکاس دهنده یه راهبردی است که در قرآن آمده. چون میدونید یکی از راه‌های استفاده از قرآن دلالت التزامیه، یعنی شما اگر خط مشی رو دیدید که این خط مش متلائم و متناسب و هماهنگ هست با یک راهبردی، میفهمید که اون راهبرد ناظر به زمان از سوی مثلا اون زن پادشاه چه بوده است.
بله.
خب این یک. یه آیه دیگه هم عرض میکنم. چقدر وقت داریم ما؟
دوستان به ما بگن چقدر فرصت داریم تا حدود 5 دقیقه.
5 دقیقه. بله. این 5 دقیقه من نمیدونم که میشه یه آیه دیگه ای مطرح کنیم یا نه. حالا من وارد میشم. بله. آیه ایست مربوط به حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام از پیامبران به شدت معتقد به راهبرد به قول امروزی ها و دربردارنده راهبرد و تلاش کننده بر اساس راهبرد بوده است. یعنی از جمله پیغمبرانی است که چون خیلی اجتماعی و فعالیت‌های گوناگون موانع سرسخت داشته است، لذا وضعیت مثلا حضرت موسی را با یه پیامبری که توی قریه بوده با اهالی قریه کوچیکی باید حسابش جدا کردین. پیامبری بوده که می‌خواسته با فرعون دست و پنجه نرم بکنه.
بله.
با فرعون دست و پنجه نرم کردن، اونم فرعونی که اون موقع به اصطلاح
ادعای خدایی
میکرده. بعد تمدن بزرگی اونا داشتن، یعنی پیشرفت‌های مادی و وضعیت‌های مدرن آن روزی
قدرت بلا منازعی هم
قدرتی بودن. از حیث هنر، از حیث ساختمان سازی، از حیث قصرها، از حیث معماری، هر چیزی که شما تصور کنید در دوره فرعون در اوج خودش وجود داشته. اونا اینقدر میتونستن قصرهای بلند بسازن که یه بار فرعون به طمع میفته که یک قصری بسازید اون بالا بالاها من برم ببینم. یعنی تا این حد حالا اهرام مصر که رفتن، اونایی که رفتن میبینن خب اهرام مصر حاکیست از این که چقدر اونها قدرت معماری و تمدن بسیار بالایی داشتن. خب حضرت موسی میخواد بره با یه حکومت اینچنینی در یه شرایط مردم آنچنانی بره و راه خدا رو عرضه بکنه. طبیعی است که بدون راهبرد و بدون خط مش و بدون برنامه ریزی نمیشه. بعد همجور از در بری و تبلیغ بکنی که نمیشه.
بله.
خب حالا ما باید نگاه کنیم این حضرت موسی در برابر اون فرعون آنچنانی آیا راهبردهایی داشته است یا خودش قابل توجه است. راهبردها معناش این است که حضرت موسی موقعی که میخواد بره چه اهدافی داره؟ برای رسیدن به اهداف آیا از آیات قرآن میشه استفاده کرد که یه اولویتهایی رو، یک سیاستهایی رو در نظر میگیره؟ آیا این وجود داره یا نه؟ من بیشتر میخوام راجع به این صحبت کنم. طبعا این بحث مفصلی است، بعد در جای خودش پرداخت، ولی حالا من اشاره میکنم. 5 دقیقه تمام شد.
فکر میکنم دیگه فرصتمون
دو
سه دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر مایل باشید ما فعلا تا اینجا بحث رو نگه داریم، یعنی یک آیه کفایت بکنه و طبق حالا عادتی که خود من دارم سعی می‌کنم در پایان بحث دیگه در این برنامه ما جنبندی نکنیم. دوربین برنامه امت واحده در خدمت شما باشه 2 دقیقه صحبت با کسانی که به نوعی تأثیرگذار هستند در بحث ادیان و در بحث به ویژالا مذاهب اسلامی و این مشکل بزرگی که ما الان باهاش روبرو هستیم، این جدایی، این تفرقه. کسانی که الان صدا و تصویر شما رو میبینند و شاید روزی حرفی در اونها تأثیری بذاره.
خب من به همه مخلصان جهان اسلام، حالا چه از شیعه چه اهل سنت، عرض میکنم که تقریب حالا بحثای بیشتری باید کرد، به خلوص خیلی احتیاج داره، به خلوص احتیاج داره. این نمادی که مثلا من عرض کردم یک نوع خلوص هست، یعنی ما تو شرایط مربوط به جهان اسلام باید از خودمون مایه بگذاریم. من نمیخوام بگم که شیعه در فضای خودش، اعتقادات خودش و افکار خودش و اندیشه های خودش و مناسک خودش و حرفای خودش و اهل سنت هم همینطور، حرفی نیست، اصلا اینا جای خودش هست. اما در فضای مربوط به جمع و اهداف مربوط به مجموعه، ما باید فتیله های حرفای اختصاصیمون رو پایین بکشیم و فتیله اون امر مشترک رو که اسمش امروزه نماد میگذارن،
بله،
اون رو بالا بیاریم. میگن یکی از ویژگی های امام موسی صدر که توفیقات زیادی هم داشت در ارتباط با تقریب، این که به نمادهای مشترک در ارتباط با شیعه و سنی، اون جایی که فضا فضای مشترک بود، خیلی بها میداد. و اینو یکی از من جلوه های خلوص تقریبی میدم که در تقریب انسان باید این کار رو بکنه. من حالا تو این فضا بیش از این نمیتونم صحبت بکنم.
بله، سپاسگزارم. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. مردم عزیز و بیننده های محترم، خیلی ممنونم به خاطر حضورتون و همراهیتون. استاد خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما، دست شما درد نکنه. سپاسگزارم از همه شما خوبان که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشاءالله در هر کجای دنیا که هستید، همه ما به اندازه وسع خودمون و قدرت خودمون سعی بکنیم که این دلهایی که یه مقدار پراکنده شده در بین مذاهب اسلامی و بین شیعه و سنی، اینها رو به هم نزدیک بکنیم. اگر همسایه‌ای داریم شیعه است یا اهل سنت، با اخلاق خودمون، با رفتار خوبمون، اگر استاد دانشگاه این سر کلاس درس تمایزی خدای نکرده بین اینها قائل نشیم، و اگر اهل قلمیم سعی بکنیم همونطور که استاد فرمودند مشترکات رو بیشتر بولدش بکنیم، پررنگش بکنیم، انشالله بتونیم به یک نقاط خوبی در آینده دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم، التماس دعای خیر دارم، تنتون سالم باشه و تا سلامی دوباره بدرود.